أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض سلام و ادب و احترام خدمت امام مهدی علیه السلام و وصی و فرزند و فرستادش یمانی آل محمد سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی و همه محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی هستیم. میرسیم جلد سوم سوال 94. بحث خیلی جالبی است. آیه از قرآن که البته مرتبط با آیه قبلش سوره مبارکه مؤمنون آیات 18 19 20 که است. آیه 20 سوال پرسیدند. آیه متشابهی است، بسیار متشابهه. پرسیدن از سید احمد الحسن علیه السلام که قال تعالی و شجره تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، ما معنا هذه الآیه؟ و درختی که از طور سینا خارج می شود تنبت بالدهن، با روغن رشد می کند و صبغ للآکلین. حالا من اون ترجمه که مترجم ها گفتن را عرض می کنم، نه اینکه این درسته، و خورشتیه برای اونا که میخورن، برای خورندگان. این آیه شریفه بسیار متشابهه، مخصوصا زمانی که میایم آیات قبلش، یعنی آیات 18 و 19 و 20 رو نگاه میکنیم، واضح میشه که چطور این آیات متشابهه. آیات قبلش اینه و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون، ما از آسمان آبی رو به اندازه نازل کردیم پس آن آب را در زمین ساکن کردیم و ما بلدیم این آب رو ببریم. خب آیه 19 چیه؟ میفرماد فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه و کثیره و منها تأکلون. به وسیله این آبی که از آسمان یه مقدارشو نازل کردیم برای شما درختانی از خرما و انگورها ایجاد کردیم که برای شما در آن درختها میوه های زیادی است و از آنها میخورید. نه، حالا ظاهر آیه است، حالا تو میخوایم ترجمه ببینیم چیه. میفرماید که از آیه 18 19 و 20 سوره مبارکه مؤمنون ما از آسمان آبی رو نازل کردیم به مقداری پس آن آب را در زمین جا دادیم ساکن کردیم و بلدیم ببریمش دوباره آب رو. پس انشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب، به وسیله آن آبی که از آسمان فرستادیم براتون باغهایی از درختان خرما و انگور براتون درست کردیم که میوه های زیادی داره براتون و ازش میخورید. بعد آیه 20 میفرماد و درختی که در طور سینا، تو اون کوه سینا، از اونجا خارج میشه، یعنی با اون آبی که ما فرستادیم یه درختی هم تو طور سینا براتون درست کردیم که با روغن رشد میکنه و خورشتی واسه خورندگان. این آیات خیلی جالبه. میدونید چرا؟ چون اگر ما هیچی از کتابها و علوم امام احمد الحسن علیه السلام نداشتیم، فقط این یه آیه بود کفایت میکرد برای اینکه هم جاهل بودن مدعیان علم الدین رو اثبات بکنه که همشون با هم دیگه جمعشون کنی، تفریقشون کنی، تقسیمشون کنی، یک کلمه از این آیه تو نفهمیدن، و هم برای اینکه اثبات بکنه همین یه آیه که صاحب امر کیه، مهدی کیه، مدعی راستین کیه. اگر قرار بگیم مدعی دروغین و مدعی راستین، اینجا معلوم میشه. ولی اگر همه مدعی های دروغین با هم جمع بشن و به قائم آل محمد بگن تو مدعی دروغینی، مشکلی حل نمیشه. این چیه که از آسمون آب فرستادیم براتون یه مقدار، بعد میتونیم ببریمش، با اون آب براتون درخت های خرما و انگور درست کردیم که میوه های زیاد داره و ازش میتونید بخورید، و یه درختی که تو کوه سینا در میاد با روغن رشد میکنه و خورشت به خورندگان میده. اول میریم سراغ مفسرین دیگه، علمای اعلام. ما بیش از 180 تا تفسیر قرآن فقهای شیعه و سنی، علمای شیعه و سنی نوشتن. این بحث سوال کسانی که عربی بلدن برن مراجعه کنن، دکتر علا سالم بحثو توضیح داده. مورد مقارنه ای تطبیقی نظر علما مفصلی رو گفته، بعد گوشه کنه نظر سید. هیچ توضیح دیگه هم نمیخوام بدیم. بند حالا شیخ علا حفظه الله اومده این تفسیریه رو با تفسیر مکارم شیرازی مقایسه کرده. کتابی داره به تفسیر نمونه. عربیش هست تفسیر الامثل. ما یه کار دیگه میکنیم. حتی نظرشون یکی فرق نداره. ما میام از تفسیر المیزان آقای طباطبایی میخونیم. چرا؟ چون قوی ترین تفسیر و بزرگترین مفسر قرن ما بوده. که من میگم بزرگترین نه که ما قبول داریم، میگم این نظر خودشون اینه. یعنی آقای جوادی آمونی که الان مفسر بزرگ حوزه علمی است، ایشون میاد میگه که تفسیری که من نوشتم، تفسیر تسنیم، شرح فارسی المیزان، یعنی خودشو شاگرد و پامنبری المیزان میدونه. خب بریم ببینیم المیزان چی گفته در مورد این آقا. این عبارتشو میخونم، آدرسم میدم بهتون، برید ببینید. المیزان ترجمه فارسی هم شده الحمدلله. پس بین آقا فرق ما با اینا یه فرقی اینجا داریم. اونها به شدت میگن آقا نرید کتاب های احمد الحسن رو بخونید، سحر میشید. ما برعکس به همه میگیم تو رو خدا بید همه کتاب ها رو بخونید، ولی کتاب های سحر رو هم بخونید. اصلا تا نخونید نمیفهمید که آقا این مرد کیه. یعنی شما اگه تا نری اونا رو بخونی، شما تا اسفار ملا صدر رو نخونی از صفر تا صدش، بعد نمیفهمی که آقا سید احمد الحسن فلسفه ای اوورده که تو کل تاریخ بشریت نمونه نداشتن. کی میفهمه اینو؟ کسی که خط به خط الهیات شفا و نفس شفا و اشارات بو علی و شرح اشارات و شرح حکمت الاشراق و فلسفه ملا صدر رو اقلا در حد شواهد روبیه کامل خونده. او وقتی میاد میبینه سید مسئله معاد جسمانی رو که بسیار بسیار مشکله تو فلسفه، تو کتاب توهم الهاد تو دو خط و نیم حلش کرد. ملا صدرا که نابغه فلسفه هست دو جلد کتاب نوشته، اونم بعد از اینکه 40 سال شبانه روز تو فلسفه کار کرده. دو جلد کتاب، یعنی جلد 8 و جلد 9 اسفار، فقط واسه که این معما رو حل کنه. بهش کجاست؟ جهنم کجاست؟ بهش کجاست؟ جهنم کجاست؟ روزان سوال ساده است، اصلا ساده نیست. چه جوری میشه انسان وارد عالم دیگه میشه؟ اون عالم دیگه چه شکلیه؟ آیا مثل همین عالم مادی جسمانی یا نه روحانیه؟ یه چیزی بینا بینه. بعد دو جلد بحث کردن فقط توی کتاب اسفارش، و بعد از اینکه در شواهد ربوبیه، در المظاهر، در همه کتاباش بحث کرده و حرف متناقض زده. به ملا صدر خیلی بزرگه در حکمت. نباید بیم اشخاص دیگر رو بگیم آقا نه اینا هیچ چی نفهمیده. نه، اتفاقا خیلی چیزا رو فهمیدن و خیلی چیزا درست فهمیدن. اما یه نابغه فلسفه که همه فلسفه اسلامی و فلسفه یونان و عرفان نظری رو و قرآن و روایات رو خونده، خیلی هم زحمت کشته، نتونسته این مسئله رو حل کنه. چندین جلد کتاب نتونسته یه سوال حل کنه. بهشت و جهنم کجاست؟ بهشت و جهنم کجاست؟ ما از اینجا کجا میریم؟ اما سید صلوات الله علیه تو کتاب وهمالی ها تو دو خط و نیم جواب میداد، بدون اینکه اصلا بگه آقا فلاسفه چی گفتن، اون چی گفتن، این چی گفت. خیلی مرد عظمت داره. پس فرق ما با اینا چیه؟ الان اگر بزن تو خونه شما مثلا هم دوی کردن میزنن سر امام مهدی رو دستگیر میکنم میبرن میبنن، بخواه این کتابی از سید احمد الحسن ببینن، اون مدرک جرم جمع میکنن. آقا این چی اومده که این قضیه میترسید؟ سوال دیگه. این خوبه که مردم شریف ایران بفهمن، فکر کنن روی این. آقا مگه سید احمد الحسن چی گفته که شما انقدر میترسید از کتاباش؟ تمام کتاباشو بخونید. اگر یه جا یه بند گفته بود مردم اسلحه بخرید برید حمله کنید، حکومت رو عوض بکنید، همه ما رو عدم اعدام کنید. خوبه؟ یه جا هم چرفی زده بود. پس چی گفته شما ازش میترسید؟ ها، یه علمی آورده که این علم باطل رو مفتزه میکنه، یعنی چیزی از حیثیت باطل باقی نمیذاره. خودش هم میگه دیگه، اقبلوا على الحق الذي لا يبقي من الباطل شيئا، رو کنید به اون حقی که هیچی از باطل باقی نمیذاره، حق کامله. خب این آیه چیه؟ ببینید تفسیر آیه طباطبایی، اینجا سال 80 تفسیر اینجا جلوم بازه. نرم افزار دیگه، این معجزه نیست، نرم افزار جامعه تفاسیر نوره، رایگان هم استفاده کنید. این نرم افزار سال 80 تفسیر رو برده. ما دست گوشیم رو بهترین تفسیر که تفسیر المیزان باشه. میخونیم جلد 15 صفحه 23 آیه طباطبایی میگه که و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت و بالدهن و سبغ للآکلین معطوف علی جنات ای و انشأنا لکم بهی شجرتن من طور سینا. اینجا بحث ادبیاتی خیلی مهم نیست. میفهمد که این درختی که از طور سینا خارج میشه و با روغن کار میکنه، روغن سوزه، این عطف به اون جنات در آیه قبلیه. آیه قبلی چه بود؟ ما با اون آب برای شما درختای آماده کردیم، ایجاد کردیم و با اون آب برای شما یه درخت روغنسوز تو طور سینا درست کردیم. خب این که حالا مهم نبود، بحث ادبی بود، خدا خیر بده. حالا ادامهش مهمه. میگه والمراد بها شجرت و زیتون. منظور از این درخت طور سینا همون درخت زیتونه. خب آیه طباطبایی استدلالش چیه؟ میگه علتی تکثر فی طور سینا، چون این همون درخت زیتونی که توی طور سینا زیاده. طور سینا منطقه تو فلسطین درسته، اونجا به حساب نظر ایشون البته نه نظر اهل بیت، چون اونجا درخت زیتون زیاده، این آیه داره میگه درخت زیتون. یعنی ما یه آبی فرستادیم از آسمون براتون که این آبی که آسمون فرستادیم براتون باغهایی از درخت خرما و انگور درست کرده و درخت زیتون تو طور سینا. یعنی خاصیت آب همین بود که درخت خرما و زیتون درست کنه. علمایی که از عالم جسم بالا نیومدن، هیچ غیر از این عالم جسمانی نمیبینن، همه قرآن هم میبینن سر سفره. بعد و قوله تنبت به دهن، این که این با روغن رشد میکنه یعنی چی؟ این درخت تو طور سینا ای تثمر ثمرتن فی حد دهن، یعنی این درخته یه میوهی میده که از اون میوه روغن هم میگیرن. یعنی میوه چون درخت زیتونه زیتون میده، روغن زیتون هم میده. خب خسته نباشید. و هو از زیت فهیه تن بوتو بدون، این همون روغن زیتونه. پس در نتیجه این درخت طور سینا تن بوتو بدون با روغن رشد میکنه. حالا شاید ایشون اینجا با رو با تهدیه گرفته. ببینید میذاره جا بحث طلبگیه. تنبوت و بدون یعنی رشد میکنه با روغن، یعنی یه روغن باعث رشد این درخت میشه. آقای طباطبایی گویا اینجا با رو باید تهدیه گرفته، خودش تصریح نمیکنه، یعنی برعکس، نه اینکه این درخته با روغن، چون اینو که نمیشه توجیهش بکنه که، بلکه اون درخته تنبوت و بدون یعنی باعث رشد روغن میشه، روغن سازی داره نه روغن سوزی. خب حالا اینم بگذارمش باشه، حالا چه روغن سازه چه روغن سوزه، ادامهش چی؟ خاصیت این درخته چیه؟ روغن زیتون که میده چی؟ خورشت هم درست میکنه براتون. و قولو و سبغن للآکلین، ای و تن بوتو به سبغن للآکلین و سبغو بالکسر و سکون الادام و لذی یعتدم و به. میگه سبغ همون ادام، ادام یعنی خورشت. مثلا ما نون رو با یه چیزی دیگه میخوریم، اون چیز دیگر عرب بهش میگه ادام، یا برنج رو با یه چیز دیگه میخوریم اونو عرب بهش میگه ادام. آیه طباطبایی و امثال آیه طباطبایی میگن که این درخته که تو طور سینا در میاد درخت زیتونه، روغن پس میده، روغن زیتون پس میده، سبغ للآکلینه، یعنی باعث ساختن همون بحث با تعدیه گفتم، باعث ساختن یه خورشت برای آدمایی که بخور هستن میشه. یه سوال اینجا از آقای طباطبایی میشه که چرا بین این همه درخت خدا دست گشته روی این درخت؟ این جوابش بامزه است. میگه و انما خص شجرت از زیتون به ذکر لعجیب امرها و المعنی ظاهران. چرا از بین این همه درخت درخت زیتون رو خدا اینجا فقط یاد کرده؟ میگه به خاطر اینکه درخت زیتون خیلی عجیبه. همین دیگه لعجیب امره ها، کارش عجیبه، کارش عجیبه، درخت زیتون عجیبه چون روغن میده، روغن میده خورش درست میکنه، روغنش رو میریزید روش مثلا خورش. نه دیگه، حالا اون درخت بادومه فرق داره، این درخت زیتونه. تموم شدم. این تمول معنا ظاهرون، حالا که اینجا چون جواب نداره ببین اینه دیگه، میگه سید میگه این علمای بیعمل سنگ در بستر رودخونه، نه خودشون سیراب شدن نمیذارن آب رد بشه. یعنی ایشون به جای اینکه بگه نمیدونم، به جای اینکه احترام کنه به آل محمد بگه آل محمد عالم به قرآن هستن، ما نمیدونیم. میگه ول معنا ظاهرون، معنا روشنه دیگه. نپرسید حالا چرا فقط درخت زیتون، چرا درخت بادوم نگفت؟ خب خدا یه درخت زیتون گفت تموم شد رفت دیگه، خودش درست میکنن باش. یعنی سه تا آیه تو قرآن داره در مورد آشپزخونه صحبت میکنه، آیات آشپزخونه ای. تمام شد، انتها کلامو. آیه مکان هم حرف زده، منتها خب اون دیگه چون توهین به شخصیتش میشه. دکتر علا اومده عبارت آقای مکارمو میخونه، منتها ما چون پرونده باز تو دادگاه داریم میترسیم مثلا بیایم اونا رو بخونیم بگن توهین کردی به مرجعیت. ما توهین نمیکنیم، عین عبارتت رو میخونیم. ولی حالا همونجوری که این عبارتش رو میخونیم، عین عبارت سید احمد رسان رو میخونیم. ما از عبارتهای طباطبایی یک کلمه هم حذف نکردیم، عینش رو خوندیم، اینم آدرسش هم دادیم، همون برام مراجعه کنه. اما ببینیم سید احمد رسان چی گفته صلوات الله علیه. سید میفرماید خب اول وقتی میاد توضیح میده آیه، میگه آیه قبلش هم نگاه کنید، آیات قبلش رو نگاه کنید میفهمید این آیه چیه. آیه 18 گفته ما از آسمان آب فرستادیم به یه مقدار، فاسکن ناف الارض، یه مقدار از اون آب رو فرستادیم زمین. ها همه اون آب تو زمین نیست ها، اهل بیت فهمودن آب چیه؟ آب امامه و نور محمد. مگه تو سوره ملک نیست که میفرماید ان اصبح ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین؟ بله امام همون علمه، فرقی نداره، بله علمه و امامه. میگه اگر آب بره تو زمین فرو بره، کی براتون آب گوارا میاره؟ امام صادق چی فهمود؟ فهمود اگر امامتون، معناش اینه اگر امامتون غائب بشه، کی براتون یاتی به امام جدید، کی براتون یه امام جدید میاره که شما رو از اخبار آسمان ها مطلع کنه. خب پس این از این. سید میفرماید اون که از آسمان آبی فرستادیم در زمین ساکنش کردیم و میتونیم ببریمش، هو نور محمد و الماء هو نور محمد و هو العلم. این آب همون نور محمده. نور محمد چیه؟ اون نور محمد جسم محمد نیست صلی الله علیه و سلم، نور محمد یعنی علم. آیه 19 فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه و کثیر و منها تأکلون. به وسیله آن نور محمد و اون علم برای شما درختان و باغهایی از خرما و انگور درست کردیم که میوه زیاد داره بخورید. سید میفرماید الجنات هم آل محمد، این باغها همون آل محمد هست. محمد رو فرستادیم رو زمین، آل محمد ایجاد شد، اهل بیت علیهم السلام. و اشجار و نخیل و الاعناب و الفواکه، اون درخت هایی که خرما و انگور و میوه دیگه، اینا هم شیعت هم، اینا شیعیان اهل بیت هم. و اولیاء هم المخلصون، اولیاء خالص اهل بیت. درست شد؟ آقا خدا واسه چی اینجا داره میگه اعناب و فواکه و راشت اعناب و نخیل و فواکه؟ آقا اصلا این آیات آیات ملکوته، زبان خدا زبان ملکوته. اگر شما بخواییم مثلا حرف یک مثلا فرض بفرمایید که این مسیحی رو متوجه بشه، برید کتاب خودشونو بخونید دیگه، با شهرنامه که نمیشه حرفای مسیحی رو فهمید، شما کتاب خودشونو میخونید تا زبانشونو بفهمید. کسی که میخواد قرآن رو تفسیر کنه باید زبان خدا رو بفهمه، زبان اهل بیت رو بفهمه. مشکل این علما این بوده که اصلا زبان نفهم بودن، یعنی اصلا نمیفهمیدن زبان خدا، چون زبان خدا زبان ملکوته، اینا چی؟ زبانشون زبان عالم جسمانیه. لذا تش رو بگه آشپزخونه بس، تموم شد رفت، خورشت و نون و خرما و انگور و اونم درخت زیتون داره دیگه. خب سه تا آیه قرآن، حالا این کدوم قرآنه؟ قرآنی که اون آصف نخیا یک حرف از اینه میدونست تخت برقس جابجا میکرد، این درد کتاب آشپزی آوردش پایین. سید چی میگه؟ میفهمد این آبی که اومد پایین، مقداری از اون آب اومد پایین، نور محمد بود، آب. دیدی قرآن میگه چی؟ همه چیز را از آب زنده کردیم و جعلنا من الماء کل شیء حی. دیدی قرآن چی میگه؟ کان عرشه علی الماء، عرش خدا روی کی سواره؟ رو آب. دیدی چی میگه؟ اولین چیزی که خدا خلق کرد یه جا حضرت فرمود عقله، یه جا فهمود نور نبی نام محمد، یه جا میگه آب. یکیه نور محمد، آب و عقل، هستش یکیه. دیدی چی میگه؟ بازم بگم سوره انفال میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم وعلموا ان الله يحول بین المرء و قلبه الی آخر. ای مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول را وقتی شما را دعوت میکنن به سمت چیزی که شما را زنده میکنه. خدا و رسول شما را دعوت میکنن به سمت چیزی، لما یحییکم، اونی که شما را زنده میکنه. از خود قرآن سوال کن، قرآن چیه که ما رو زنده میکنه؟ و جعل نامن الماء کل شیء حی، یعنی خدا و رسول شما رو به سمت آب دعوت میکنه. و یه جای دیگه میگه چی؟ میگه ما که بهتون میگیم آب 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 لیطهرکم ولی یتم نعمته علیکم، یعنی که شما رو پاک میکنه، نعمت خدا رو براتون تمام میکنه. حال نعمت خدا کی تمام شد؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، با علی ابن ابی طالب نعمت تمام شد. پس خدا و رسول دارن دعوت به کی میکنن؟ آنچه شما رو زنده میکنه. اونی که شما رو زنده میکنه چیه؟ آبه. این آب اگر بره تو زمین چه خاکی تو سرتون میکنید؟ کی براتون یه امام جدید میاره؟ این آب عرش خدا روشه، این آب باعث حیات همه چیزه. لذا سید یه کسی که اونو نداره لم یکتب اسم او فی سجل الحیات، اسمش تو دفترچه حیات نوشته نشده، تو زنده نیست. اون وقت میگن اون ماء الحیات چی بود؟ خضر ازش نوشید. کسی که از اون آب بنوشد دیگه نمیمیرد. یه عده از علما علم الکیمیا سالها دنبال این بودن که بفهمن که آقا این ماء الحیات چیه، اکسیر حیات چیه، این چیه که یه آدم ازش بخوره دیگه مرگ نداره. آخرش هم نفهمیدن که این چیه، این ماء الحیات این چیه. ولی وقتی به انجیل مراجعه کنید اون یه مقدار معرفی میکنه که اون چیه که شما رو زنده نگه میداره و نمیمیرید. سید مسیح علیه السلام چی فهمود؟ وقتی بهش گفتن که آب غذا، گفت این آب رو میخورید دوباره تشنه میشه. به اون خانمه گفت، گفت ولی من یه آبی دارم که هر کسی این آب بخوره هرگز تشنه نمیشه. من یه غذام. خودش گفت خب، گفت من نونم، من نونم، منو بخورید دیگه سیرید، گرسنه نمیشید. هر کی خون منو بنوشه سیراب میشه و همیشه زنده میمونه. خب قرآن کریم با زبان خدا حرف میزنه، نه با زبان فقهای آخرالزمان که سنگ در بستر رودخانه، نه خودشون سیراب میشن نمیذارن مردم سیراب بشن. میگه ما از آسمان آب فرستادیم که این آب یه مقدارش رو زمین ساکن میشه و میتونیم ببریمش، و با این آب فانشأنا لکم بهی جنات، به وسیله این آب براتون باغها درست میکنیم. باغها، میبینید اهل بیت با هم دیگه تفاوت دارن، تفاوت دارن دیگه، ندارن از نظر مقام که متفاوت هستن، هیچی از نظر اون سیرای ظاهری. به امام رضا میگن چی؟ عالم آل محمد. به امام حسن مجتبی میگن چی؟ کریم آل محمد. به امام حسین میگن چی؟ شهید آل محمد. به امام زین العابدین میگن چی؟ سید ساجدین. به علی ابن ابی طالب چی میگن؟ اصلا چیزی نمیتونه کسی بهش بگه، چون ما عرفا که الا الله و انا، غیر از خدا و محمد کسی تو رو نشناخت. فقط میشه بهش گفت علی، یعنی بالاتر از اونجوری که تو تصور کنی، علی علی بالاست. خب به امام باقر گفتن چی؟ باقر آل محمد. به امام صادق گفتن صادق آل محمد. امام کاظم رو اسمش موسی بن جعفر گفتن کاظم، کظم غیظ میکرد. خب همینطور میایین تا تمام ائمه، فرق دارن با هم دیگه، اما همشون از آن آب درست شدن و همشون برکت دارن و خیر دارن. لذا میگه نگاه کنید، اینا هر کدومشون میگن هر گلی بویی داره، هر درخت ها هر کدومشون میفرماید که اون درخت، اون باغها آل محمدن و درختان خرما و انگور و فواکه آنها شیعیانشونن. میفرماید ما به وسیله آن آب برای شما باغهایی از نخیل و عناب درست کردیم که میوه‌های زیاد داره و ازش میخورید. سید صلوات الله علیه فرمود اون جنات آل محمدن، باغها و درختان نخیل و عناب و فواکه همان شیعیان آنها هستند و اولیاء هم المخلصون. دقت کنید که شیعه وقتی میگن شامل ائمه مهدیین، شامل همه اینا میشه، چون خود امام حسن و امام حسین هم چی بودن؟ شیعه علی. خب حالا میرسیم به این درخته. این درخته چی بوده که همه درختان رو ذکر نکرده، این رو یکی اومده ذکر کرده. و درختی که، یعنی به وسیله آن آب براتون ایجاد کردیم، یه درختی که در طور سینا، از طور سینا خارج میشه. الله اکبر. آقا شجرتن تزرع تغرس، شجره رو تو عربی میگن کاشته شد، در اومد، تخرج یعنی چی؟ خروج میکنه. این درخت از طور سینا یعنی از نجف خروج میکنه. و شجرتن تخرج من طور سینا. سید میفرماد و هذه شجره قائم آل محمد، این درخت قائم آل محمده. طور کجاست؟ و طور النجف، طور نجفه. از کجا میگی؟ البته برای ما حرف امام احمد حسن علیه السلام حجت ها، اینو برای محققین میگه. وقد ورد فی روایت عنهم، در روایت رسیده از اهل البیت علیهم السلام در کتاب احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 65 که فرمود ان طور سینا نقلت هل ملائکتو الان نجف، طور سینا رو ملائکه اووردن منتقلش کردن به نجف. حضرت موسی نفرین کرد، گفت چی؟ ادتقن الجبل فوقهم کأنه ظله، بردیم بالا سرشون سایه انداخت رو سر اینها. حرف بزنید میگم این کوه رو سرتو خراب بشه، جاش عوض شد. کوه متحرک، چه کوهی بوده، چه کوهی بوده. این کوه خیلی داستان داره، این کوه خیلی داستان داره. یک کوه گفتی کردی کبابم، خیلی در مورد کوه باید حرف بزنیم. کوه چی اصلا؟ قرآن میگه چی؟ میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو به کوه نازل کرده بودیم میپاشید از هم. میفهمد که حضرت موسی رو گفت خود ارنا الله جهر، اونا گفتن دیگه، بنی اسرائیل گفتن خدا نشون بده، گفت نمیتونید ببینید، ولکن تجلى ربه للجبل، خدا در اون کوه جلوه کرد. فخر موسی صعقا جعل فدکه دکا، پاشوند از همون کوه رو، اون کوه نابود شد دیگه، اون کوهی باقی نموند. ولم یبقى الا الله الواحد القهار. این کوه چی بوده داستانش؟ این کوه چیه که خداوند در سوره بقره میاد در مورد فضائل این کوه میگه؟ و سنگ و این من حال ما یهبط من خشیت الله، چیزهایی هست، سنگهایی هست که از خشیت خدا سقوط میکنه، هبوط میکنه. این کوه چیه که المؤمنو کل جبل راسخ؟ ببین شما یه چیز پایین رو به چیز بالا تشبیه میکنی دیگه، درسته؟ مثال بزنم، خبیه این خیلی بازیگر خوبیه، بگوی اینه به رزوسقیه، شبیه به رزوسقیه، درسته؟ میگم آقا شما چقدر شبیه باباتی، ولی نمیم بگم بابات چقدر شبیه تو. برعکسه، تو شبیه باباتی، بابات که شبیه تو نمیشه دیگه. گفتی چی میخوام بگم؟ حضرت عمود مؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مثل اون کوه محکمه. یه کوه، یه اسمش تو قرآن یه کوه، روایت میگه کوه، کلام آل محمده. میفرماد این کوه طور سینا رو ملائکه آوردن منتقلش کردن به نجف. حالا بازی به علمای بی اول آخر زمان بده، میگه کجاست؟ چرا؟ چون هیچی غیر از این عالم جسمانی نمیبینه. این طور سینا نقلت هل ملائکه تو الان نجف. برگردیم به بحث. خب این طور سینا رو ملائکه آوردن به نجف، منتقلش کردن. خداوند میفهمد من یک آبی از آسمون فرستادم، منتم داره میزنه. الله اکبر. لتسالن یوم اذن عن النعیم، آن روز قیامت در مورد آن نعمت شما مورد بازخواست قرار میگیرید. حالا این علما منبریا اونا میگن ببین خدا بهمون مرغ داده، پلو داده، نوشابه پپسی کولا داده، به ما چای داده، روز قیامت میگه مگه من به تو نمیدونم آب ندادم، نون ندادم، فلان. شخص نشست محضر امام معصوم، همین آیه رو تو تفسیر کرد. حضرت طاووس ساکت شد. ما اهل بیت کریمی هستیم، وقتی به کسی نون بدیم دیگه منت سرش نمیذاریم، بگی من نونو بهت دادم خوردم، خوردی تو چیکار کردی؟ اون وقت خدا میاد بر منت اون نونو بذاره به تو؟ چجور خدا رو وصف کنی؟ خدا رو شناختی؟ خدایی که اصلا لم ینظر الا الی دنیا منذ خلقها قط، از وقتی که دنیا رو خلق کرد اصلا بهش نگاه نکرد، گفت چیزی نیست که نگاه کنم. دیدی سید تو خطاب چی میگه؟ میگه من هر چیزی دارم برای خدا میدم، بعد آخرش میگم اما المال فلا ارا انه شیئون، اما در مورد مال دنیا که اصلا چیزی نیست که من بخوام بگم اینو برای خدا خرج کنم، اصلا چیزی نیست. اگه یه انسان کریم یه چیزی به شما بده بعد نمیاد سیمجینت کنه میگه اون یه تخمایی که به دادم دیشب خوردی یا چیکار کردی؟ میگه زشته، دیروز اومدی خونمون چلو کباب دادم به چی شد خوردی و چیکار کردی؟ زشته. کرامت یک انسان کریم حرفو نمیزنه. حضرت محمد خدا اون وقت میاد به شما میگه که من روز قیامت در مورد اینا ازتون سوال میپرسم؟ گفتم نه یا ابن رسول، پس چیه؟ فهمود نحن النعیم، نعمت ما هستیم، اون نون اصلی منم، از من میپرسن تو با امام چی کار کردید؟ چون امام خیلی حدش بالاتر از دنیا بود. یعنی ائمه بدترین ظلمی که به ائمه شده اینه که من توی عالم جسمانی چند روز مهمون ما باشن. میگه از این میپرسه ان نعیم، آن نعمت، الف و لام داره، الف و لام عهده، یعنی از اون نعمت خاص سوال پرسن که با اون نعمت چی کار کردید شما؟ شما که لیاقت احمد الحسن نداشتید که، واسه مال اینجا نبوده، او کروبیون بوده. میگه این نعمت رو به شما دادم، شما چیکار کردید باش؟ بهش گفتیم مکذاب، بهش گفتیم جادوگر، بهش گفتیم برگرد، نیاز به تو نداریم، گفتیم اومدی پولا رو بخوری، اومدی دکون بزنی. میگه از اون نعمت میپرسم، خدا منت اونو میذاره رو سر مردم، چون میگه اصلا جاش نبود. کلو ورعو انعامکم، وقتی در مورد نعمت دنیاست خدا میگه خودتون بخورید، خر اولاقتون هم بخورن. خیلی جالبه تعبیر قرآن، میگه این چیزا که خودتون بخورید، خر اولاقتون هم بخورن، خودتون و چارپاهاتون بخورید، اصلا مهم نیست. یعنی در خوردن این چیزایی که تو عالم جسمانی بنده و اولاغ باغ همسایه‌مون یکی هستیم، هر تو بیشتر از من میخوره و خدا بده سیمجی کنه بگه چرا مثلا این زیاد خورد اون کم خوردی، چه طبیعت داره میچرخه، اصلا مهم نیست براش. ولی در مورد آن نعمت مورد بازخاص قرار میگیره. خب برگردیم به بحث. قرآن فرموده که ما یه آبی فرستادیم، داره منتشو میذاره و با اون آب که تو زمین ساکنش کردیم، ها اگر قدرش ندونید میگیریم ازتون آبو، و ان علی الذهاب بیل قاد، هشدار میده اگر قدرش ندونید از بینتون میگیریمشونو. بعد به وسیله اون آب برای شما باغهایی درست کردیم، خرما، انگور، لکن فیا فواکه، که میوه زیاد داره و منها تاکنون. پس بهشت هم که یا اونجا درخت زیاده، شراب طهوره، آب هست، عسل از زیر پاشون رد میشه. خب اینا انصار امام مهدی که اهل ملکوتن میفهمن یعنی چی، اما این بدبختا تو دنیا نقل بمن کردن که آقا برن اونجا. یکی گفته بود که خب همین چیزه که تو دنیا بوده اینجا اگه بری دنبالش میگیرن دست بندت میزنن، همینجا تو قیامت خدا خودش میده. نه یه چیز دیگه ای، اصلا یه عالم دیگه ایه. خلاصه میفهمد که اینا رو ما به شما دادیم، براتون درختهایی درست کردیم و میوه هایی که میوه ها کیا هستن؟ شیعان هستن. و و شجرتن تخرجو، و با اون آبه یه چیز دیگه هم براتون درست کردیم، یک درختی که از طور سینه خارج میشه، از طور سینه خروج میکنه، از نجف. طور سینه اهل بیت فهمونن چیه؟ منتقل شده اومده به؟ خب حالا اینجا وقتی که میگه من مکلم موسی در طور سینه هستم، حل میشه، درسته؟ امام علی چی فهمود؟ با اینکه یه جا خودش میگه منم همان مکلم موسی در طور، منم که با موسی حرف زدم، خدا که ذات خدا لاهوت مطلق که حرف نمیزنه که با صدا، من بودم که حرف زدم. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب مشارق میفهمد که وقتی چنین شد و چنان شد و کردا حکومت گرفتن و سعید سوسی بیعت شد باش، آن هنگام منتظر مکلم موسی در طور باشید. یعنی اون زمان از شما نکنه، اون کسی که در طور سینا با موسی حرف زده بود میاد. خب پس ما با اون آب، این آب خودش داستان داشته، این مقدارشو گفتم، این آب خیلی داستان داره، با این آب اومدیم چیکار کردیم؟ برای شما این درختار درست کردیم. بعد به طور خاص اونو ذکر میکنه چون خیلی مهمه، یه درختی که در طور سینا در نجف خروج میکنه. سید میفرماد که حالا این تنبوت رو به دور آقای طباطبایی که دیدی چی گفت؟ که گفت چی؟ گفت بله این روغنساز یا روغنسوزه. حالا ایشون روغنسوز رو قبول نداره، روغنساز، میگه روغن درست میکنه این درخته. بعد ولی معنا ظاهره مشخصه دیگه، چیش مشخص شد. اما سید چی میگه؟ می‌فهمد این که بگه اون درخت با روغن رشد میکنه، با روغن رشد میکنه. سید می‌فهمد الاشجار عادتا تنبت بالماء و هو سائر خفیف، درخت ها معمولا با آب رشد میکنه چون آب هم سیاله هم سبکه. اما دهن، اما روغن فهو سائل ثقیل کثیف لا تنبت الاشجار به عادتا. اما آن دهن روغن یک ماده سیاله درسته، ولی سنگینه و کثیفه. کثیف یعنی احسن جرم داره، احسن تو، نه اون کثیفی که تو فارسی میگن. مثلا میگن شما چه نمیتونی از دیوار رد شی؟ چون هم جسم شما هم جسم دیوار کثیفه، تکاثف داره. خب روغن سیاله ولی سنگینه و کثیفه، لذا معمولا درختان با روغن رشد نمیکنه. شما هرچی بهتر روغن بذاری پای درخت، درخت رشد نمیکنه. احسن تو، ریشه ها رو چرب میکنه نمیذاره. میگه پس این درخت درخت خاصیه. ولکن هذه الشجره خاصه، این درخت خاصه. ولها خصوصیتون انها تسقا به دهن للما، خاصیت این درخت دور تور سینا یعنی قائم آل محمد در نجف اینه، با روغن آبیاری می شود نه با آب. گفتیم آب چی بود؟ ما که نگفتیم، اهل بیت فرمودن، گفتن علمه. آب و روغن هر دوشون سیاله، ولی اون سیال روان، این سیال سنگینه. سید می فهمد به خاطر اینه که این درخت خاص چرا به وسیله روغن آبیاری میشه؟ فهیه تشرب الدهن و هو العلم الثقیل و النور الخالص. یعنی این قائم آل محمد که در نجف ظاهر میشه خروج میکنه، اون روغن مینوشد، یعنی علم سنگین و نور خالص. علم سنگین، روغن سنگینه دیگه، علم سنگین می نوشه تا رشد بکنه. لذا امیرالمومنین وقتی این آقا رو میخواد وصف بکنه، یه مرتبه از جا بلند میشه، میگه شکافنده شکافنده شکافنده، آن مردی از اهل بیت من است که احادیث ما رو میشکافه. لذا حضرت موسی وقتی که فکر میکنه که عالم شده، خدا میگه برو احمد الحسن رو ببین، تجلی میکنه تو زمین. حالا برو با اون تو زمین، نه اینکه عالم جسمانی مادیا، اون کشف بوده دیگه، میگه برو او رو ببین، فکر کردی عالم شدی. لذا اهمیت ها فهمودن که همه حرفای علم دو حرف آورد، همه انبیا و اوصیا دو حرف آوردن، قائم ما که بیاد 25 حرف دیگر میاره. لذا میگه آن درخت با روغن رشد میکنه، یعنی سنگین علمش. خب دیگه خاصیت روغن چیه؟ سید صلوات الله علیه بحث روغن زیتون که اینجا مطرح میشه، میگه بله یکی از خاصیتش هم اینه که نور خالصه. این آیه رو میخونه از سوره نور، یکاد و زیتوها یوزی و ولولم تمسس خونار نورون علا نور. این کجاست؟ این سوره مبارکه نور آیه 35 که بحثش قبلا تو متشابهات جلد اول گذشت، که خداوند نور آسمان ها و زمین است، مثلا نور و مانند چراغدان است که در آن چراغی است، چراغ در یک شیشه است، شیشه مانند گویا یک کوکب یا ستاره دوری است. یوقدومن شجره مبارکه، به چه وسیله روشن میشه اون چراغ؟ به وسیله یک درخت مبارک، زیتونتن، اون درخت زیتونه. درست فهمیدی که بله اون درخت زیتون بود، نه اون زیتونی که تو میگی. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن کتاب ملکوت بالاتر از جبروت، نه کتاب آشپزی. خب میفهمد اون در اون چراغدانی که اینطوریه، الله نور و سماوات و الارض، این چراغدان آتش زنش چیه؟ با چی گل میگیره آتش روشن میشه؟ از یک شجره مبارکه. میگه این شجره همون شجره که زیتون هم هست، لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقیه و نه غربیه. دیگران توضیحش جا دیگه اومده، همون جمعه دارن، یکاد زیتها یوزی او ولولم تمسس خونار. این روغنش انقدر آماده اشتعاله که حتی اگر آتش بهش نرسه، یکاد زیتها یوزی، خود به خود آماده است واسه این که نور افشانی کنه. حتی اگر به آتش نرسه. الله اکبر. آتش چی بود تو عالم ذر؟ سلام علیکم و رحمت الله. اون آتش چی بود؟ آتش گفت تو آتش بسوزید دیگه. احسنتم، که اولین کسی که رفت تو آتش به خودش شد آتش، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این روغن زیتون آماده است برای مشتعل شدن ولو لم تمس از هنار. یه مثالی میگن، میگن طرف مثلا چیه؟ نزده رقاصه. اصلا آماده است حتی اگر آتش بهش نرسه. بعد میفرماید نورون علا نور، نور بالای نوره. سید میفرماید این زیتونم همین زیتونه. یعنی اگر شما به ادعای خودت آقای طباطبایی میخواستی قرآن رو با قرآن تفسیر کنی، اقلا میرفتی به قرآن مراجعه میکردی، بفهمی که زیتون چیه، روغن زیتون چیه. قرآن کتاب آشپزی نیست حاج آقا، قرآن کتابیست که امام علی تو نهج البلاغه خطبه ای داره خیلی زیباست، میفهمد که همه اخبار گذشته ها و آینده ها تو این کتاب آمده، همه چی تو این کتابه، همش تو قرآن هست. فس تمتقوه، قرآن رو به حرف بگیرید، استنتاقش کنید. بعد میگه ولن ینتقه کن، البته این قرآن با شما حرف نمیزنه، ولیکن سلونی، اما از من بپرسید تا من بهتون بگم که هر کجای قرآن چی داره میگه. میگه تمام اخبار گذشته ها و آینده ها توش هست. سید فرماد که خب پس این درختی که در طور سینه ظاهر خروج میکنه قائم آل محمده، این با چی رشد میکنه؟ با روغن. خاصیت روغن چی بود؟ سنگینه، علم سنگینه و نور خالصه که نزده رقاصه. یعنی حتی انگار هنوز یکاد زیت آیوزی ولولم تمس از خونان، هنوز به آتش نرسیده آمده است واسه شعله زدن. حالا یه قسمت از آیه مون، ادامه آیه آقایون چی گفتن؟ گفته البته این یک از خاصیتاش اینه که میگه خورشتم بستون درست میکنه. ببینیم اینجا سید چی میگه. میگه و سبق للآکلین، این سبق للآکلین، سید میفهمد الذی یأکل یقدم له الطعام للسبق. آقایون اون کسی که غذا میخوره براش غذا میارن، نه اعدام، خورشت. اذن فهذا السبغ هو نتیجة للأكل من هذه الشجره. پس بنابر این سبغی که تو آیه اومده نتیجه خوردن این، خوردن از این درخته. یعنی چی؟ یعنی کسی که از این درخت بخورد، کسانی که از این درخت میخورند رنگ خدا میگیرن. سبغه، سبغت الله و من احسن من الله سبغه، رنگ خدا، نه خورشت. کسانی که از این درخت میخورن، از این درخت قائم آل محمد، عیسی چی میگفت؟ من رو بخورید، از خون من بیاشامید، درسته؟ کسانی که از این درخت میخورن اینها هستن که یسبقون به سبغت الله سبحانه، به رنگ خدا در میان. فهمات حيث ان الذين ياكلون من هذه الشجره وياخذون علومها وينتفعون بعلم الامام المهدي، اون کسانی که از این درخت میخورن و علومش رو میگیرن و به علم امام مهدی استفاده میکنن، از علم امام مهدی، یسبقون به سبغه الله سبحانه، به رنگ خدا در میان. سبغ اینجا این رنگ، نه خورشت. چون کسی گوشش میشه که خورش بهش نمیرسه، فقط که آقا نونه که تو رو سیر میکنه، خورشت مزهشه، درسته؟ پلو تو رو سیر میکنه، خورش که سیر نمیکنه کسی رو که. ولی اینجا میفهمد آن آب نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم باعث شد که برای شما درختانی، باغهایی درست بشه و آن درختی درست بشه که از نجف خروج میکنه. آن درختی که از نجف خروج میکند با چی روش میکنه؟ با روغن و سبغ للآکلین. اون وقت خورشتش هم نور خداست، هر کس از او بخوره، از علم امام مهدی در نجف استفاده بکنه، سبغ للآکلین، رنگ اون خورنده ها رنگی میشن. این رنگی رو خوب دقت کنید، خیلی حرف داره. اینم باز بحث داره. آیه قرآن میاره اینجا سوره مبارکه بقره آیه 138 که سبغت الله رنگ خدا و من احسن من الله سبغه، چه کسی رنگش از رنگ خدا بهتره. خیلی سال قبل هنوز دعوت امام بهم نرسیده بود، خواب دیدم که تو نشستیم تو حوزه ردیف ردیف، امام مهدی علیه السلام اومده و داره همینجور طلبه ها رو صف به صف نگاه میکنه و هر کیو که اینجور نگاه میکرد رد میشه رنگ آبی میشد اون شخص و تو خواب میفهمیدم که این آبی رنگ شیطانه، رنگ دجاله. همینجور حضرت با یه حالت یأس و ناامیدی یه اصلا دست گرفته بودم اونجور وایسته بود اونجور نگاه میکرد و سایت کن میداد، یعنی مثلا اینجا اصلا قبول سربازخونه ما باشه، نگاه میکرد همه آبی میشدن. یه چند نفری تو کل این جماعت مثلا تو مدرسه خان رنگشون سبز شد، میدرخشیدن سبغت الله و من احسن من الله سبغه. او چند نفری که به جای دریوری های فقه های گمراه رفتن علم امام مهدی رو خوندن و یاد گرفتن، اونها رنگ الله میگیرن. الله یعنی ذات خدا، کنه ذات خدا، الله یعنی لاهوت مطلق. خب لاهوت مطلق رنگ نداره، خدا رنگ داره؟ نه، رنگ الله فی الخلقه. یکی این موضوع، یکی این که مثلا یکی از دوستان رفته بودیم نجف، یکی از انصار امام مهدی گفتش که آقا من ایشون قیافش آشناس، گفت من قبلا امام مهدی رو تو خواب به شکل ایشون دیدم، لذا رسول الله خودش فهمودا گفت من رعانی فقط رعانی فهمی عرافی کل صورته، هر کی که منو ببینه خودم رو دیده، چون من در هر شکلی دیده میشم. لذا اگر مثلا فرض کنید یکی امام مهدی رو یا سید احمد الحسن رو دید تو خواب، مثلا گفت آقا اینجوری بود، پس چرا میگن آقا مثلا قدش اینجوریه، چرا میگن گونش اینطوری، فکر نکنی هر کی دیدی حتما و لزوما تو عالم جسمانی همونا. تو عالم جسمانی انقدر عرض میکنم که اکثر ما اگر سید رو ببینیم اصلا حدسم نمیزنیم که این سیده، اصلا حدسم نمیزنیم، چون بی نهایت فقیر و ساده و متواضع، بی نهایت. شیخ حبیب رو که میشناسید همتون، شیخ حبیب میگفت من میرفتم اونجا تو خونه، میگفتن آقا دعوت امام مهدی بحث شده اونا، میرفتم خونه اونا و نمیفهمیدم که کدوم اینا سیده، بعد اسمم صدا نمیکردن دیگه، مثلا حفاظت میکردن از جان امام علیه السلام. وقت شد که مثلا چند تا آدم مثلا فقیر متواضع، نمیفهمیدم سید کدوم ایناست. بعد میگه وقتی که سوال از قرآن میپرسیدن ای آقا جواب میداد، فهمیدم که سید احمد مثلا ایشونه. تعجب کردم، گفتم آقا این خیلی ساده و متواضع، اصلا حرف نمیزنه، ساکت میشسته و خدمتم که بیشتر از همه خدمت میکنه. فکر کردیم مثلا خود ایشون میگه ما با هم که میرفتیم کربلا، زیاد با سید رفته این برابر، خب میرفتیم کربلا مردم نگاه میکردن به طور، میگفت چون من عمامه داشتم و یال کوپال، مردم خیال میکردن خیلی مثلا که ایشون نوکر منه، با نوکرم دارم میرم. این ابو سجاد هستش، احسین الجبوری که بنده خدا یه پاش آره، این میگه من وقتی مثلا سید میومد گفت دائما سید فهمود اگه کسی میخواد امام مهدی رو زیارت کنه دائما توی زیارتگاه امیرالمومنین امام حسین و کاظمین دائما اونجا بچرخه، چون امام مهدی دائما اونجا میچرخه، یا کربلا زیارت یا امام علی زیارت یا امام کاظم و امام جواد زیارت یا امام حسن عسکری و امام هادی، دائما تو اینجا میچرخه. میگه امام مهدی ببینه اونجا بچرخه دنبالش بگه، نه تو بازار، نه تو نمیدونم فلان. بگذاریم، میگفت سید هر موقع که ایام مثلا زیارتی بود، شب جمعه بود، چه بود چه بود، تو می مثلا من دوباره بریم آقا زیارت، عادت بود براش، میگه میاد بریم آقا زیارت، میگه حالا میخواستیم مثلا زودتر برسیم، سید میگه من مثلا با اصلا تام زود بیام، منو بعدش کول کرد گوش رو شونه خودش، یه مرد گنده رو. خب آقا امام مگه این کارا رو میکنه؟ امام مگه میره تو حمام دلاکی کنه؟ ممکنه؟ ولی خب امام رضا کرد این کارو، چیزی از مقامش کم نشد. ولی حالا شما تصور کن مثلا یه مرجع تقلید اصلا آقا بخواد بره حمام و همه رو باید خارج کنن، اسکورت بادیگارد ویژه آقا، کسی لخت آقا رو نمیده، این آقا جزء بت هاست، جزء خدایگانه، اما امام رضا اینطور نبوده. امام رضا علیه السلام میگفت دلکی کرده واسه اون قضا کیسه بکشیم واسه من ثواب داره. حالا من بهتون میگم کیسه کیار کشیده، خیلی مهمه اینو اگه بفهمیم خیلی اصلا سرمون درد میگیره. کیسه کسایی کشیده که پدرشو کشتن به خودشون فوش میدن اگه میشناختنش قبولش نداشتن. امام زین العابدی که میاد تو مسیر مکه و مدینه میره خدمت میکنه، به خدمت به کیا میکرده؟ خود امام زین العابدین فرما تو کل مدینه 30 نفر پیدا نمیشن ما اهل بیت دوست داشته باشن. حالا ولایت و تشیعونه که پیشکش همه شون، میگه 30 نفر نیست که فقط ما رو دوست داشته باشن. زمانی که یک زن خواننده بدنام رفته بوده و از خارج شهر خواسته برگرده، تمام مدینه رو آذین بسته بودن رفتن بدرقه این خانم، یه خانم خواننده بدکاره، یه فلانی آمد. امام زین العابدین میرفت مکه میومد یک نفر نمیومد استقبالش کنه و حضرت تو این مسیر که میرفت و میومد خدمت میکرد مثل یک بنده. خب ما تصورشو بکنید، اصلا فیلمایی که تو تلویزیونش میده و کارتونا رو بذار کنار، واقعا اگر هم زمان امام زین العابدین میریم کدوم طرفی بودیم؟ واقعا اصلا میدیدیمشون رو میشناختیم که این آقا خلیفه الله؟ ببینیم آقا امام معصوم تو عالم جسمانی هیچی نیست. اشکالی که یهودی ها به مسیح میگفتن تو با جلال جبروت نیومدی، درسته؟ مسیح باید با جلال جبروت بیاد. میگفته که جلال جبروت من در عالم مادی نیست، من که در عالم مادی نمیتونم جبار باشم ستمگر باشم، این تو ملکوت مقامه است. اما تو عالم جسمانی خب. سوال 94 در مورد درخت بود. این درخت چیه که قرآن میفرماد آن درختی که از طور سینا خارج میشود تنبوت و به دهن با روغن رشد پیدا میکنه نه با آب، و سبغ للآکلین، به قول اینا یه خورشتی برای خورنده ها، به قول ما رنگ میده به اونه که این درخت رو میخورن. یعنی هر کی درخت رو میخوره سبز میشه، خضر میشه. خضر یعنی سبز، خضر یعنی سبز. خضر چی خورد که سبز شد؟ گفت ما اون حیات خوردم، آب زندگانی. این آبی که از آسمان مقدارشو فرستادیم به زمین ساکنش کردیم. خضر آب حیات خورده بود، زنده شده بود که هیچ سبزم شده بود. حالا ورق میزنیم سوال 92 متشابهات. سوال 92 چی بود؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. خدایی که براتون از درخت سبز آتش در آورد. آتش از درخت سبز، آتش از درخت سبز که سه اینجا بحث علمی و ظاهری بود، گفتیم که واضحه توضیح دادش. بعد گفت البته این شجر اخضر اصلا سبزی، سبزی یعنی دین، از دین براتون یک نوری قرار داده که به واسطه اون چکار کنید؟ جعل لکم من الدین نورن تسیرون به فناس ترتقون فی السماوات تعرفون الحق من الباطل. از اون درخت سبز براتون یه چیزی، یه آتشی قرار داده، نوری قرار داده که با اون نور تو آسمان ها برید و حق و از باطل بشناسید. خب پس این درخته رنگش چیه؟ رنگش سبزه. دیدی چی شد؟ هر کی این درختو بخوره، از این درخت بخوره سبغ للاکن رنگی میشه. اون وقت اون 313 نفر چی جوری میشن که میشن تو 313 نفر رنگی میشن؟ سبغت الله و من احسن من الله سبغه، به رنگ خدا در میاد. آقا اصلا توی غذاهای مادی هم همینطوره. حالا اگه مثلا یه کسی فرض کنید 2 سال 3 سال مثلا فقط شربت عسل بخوره، این رنگ روش عوض نمیشه؟ مزاجش، حتی افکارش. چرا اینقدر اهل بیت تاکید کردن که شکمتون پر از غذا نشه؟ میگه غذا زیاد نخورید. الاکل علی شبع یورث الحمق. وقتی که سیر هستی دوباره غذا بخوری احمق میشی، یورث الحمق، حمق یعنی احمق، حماقت ایجاد میکنه. لذا یه دی اومدن پیش امیرالمومنین سلام الله علیه گفتم ما شیعه شما هستیم، گفت قیافتون به شیعه نمیخوره. تا اومدن گفتم ما شیعه هستیم، از گفت شیعه ما اینقدر نمیخوره، شیعه ما گرسنه است، شیعه ما اینقدر سیر نمیشه. سید صلوات الله علیه تو عراق یکی از برادرها میگفت که اون موقع که تو حسینیه میناختن سفره اونا مثلا گفت دیدم مثلا بارها شده سید غذا آشپزی میکرده، غذا درست میکرده، ولی وقتی که سر سفره نشسته بود، گفت یه دفعه دوتا بچه کوچیک اومدن، دوتا دختر خانم کوچولو، که اینا اصلا سید رو ندیده بودن و نمیشناختن. باباشون رو ول کردن، اومدن نشستن رو پای سید. یکیشون این ور کنچ زد، چی میگن این آرنجش رو گذاشت روی این پای سید، اون یکم کنچ زد پایین. میگفت من نشسته بودم روبروش و حواسم بود نگاه میکنم بدون اینکه حساسیت درست بشه، ببینم که چیکار میکنه سید. دیدم این یه لقمه غذا داد دهن این دختر، یه لقمه غذا دهن این دختر، سفره جمع شد. سبحان الله، گفت یک لقمه نخورد خودش، چون بچه بودن دهنه بازه، غذا بده، یه لقمه به دهن این داد، یه لقمه دهن اون داد، خودش یه لقمه هم نخورد، سفره جمع کردن رفت. گفت فقط من فهمیدم روبرو بودم، اون غذا که میاد دیگه آدم امام یادش میاد غذا دیگه نخوردی چی. مثل بنده های خود خدا احتیاج به غذا، وابسته به دنیا، وابسته به غذای دنیا نیستن. و سبحان الله، این یکی از اوصاف، این که بچه ها جذب میشن به یک خلیفة الله، این در مورد امام علی شنیده دیگه حتما همتون. امام علی سلام الله علیه، جالبه سبحان الله، حتی اهل سنت اینو نقل کردن که در زمان حیات پیغمبر صحابه رسول الله وقتی بچه دار میشدن، این بچه رو میوردن به سمت علی ابن ابی طالب. اگر بچه اینجوری دستشو باز میکرد که بره بغل امام علی، دوست داشت یعنی علی رو، این صحابه میفهمیدن که این بچه مال خودشونه. اگر اینجوری میکرد به علی ابن ابی طالب، میفهمیدن که این بچه برای خودشون نیست. میگه معروف بود صحابه این کارو میکنه، فهمیده بودن یه خصلتی تو این مرد هست که بچه حلال زاده خود به خود میره سمتش و بچه غیر حلال زاده تنفر داره سمتش نمیره. خیلی عجیبه، این لقمه حرام هم کارو میکنه. لذا امام حسین فهمو چیکماتو پر از مال حرام شده، صدا من نمیشنوید. امروز مگه سید احمد الحسن رجعت علی ابن ابی طالب نیست؟ مهدی اول، اول المؤمنین، اول المقربین، رجعت امام علی دیگه. تو خطبش میگه چی؟ فهذه دابت الارض تكلمكم فهذا علی ابن ابی طالب. میگه این که داره باهاتون حرف میزنه مردم، دابت الارض، این خود علی ابن ابی طالبه. خب امروز همون اوصاف رو داره سید احمد الحسن. اصلا مؤمن غیر مؤمن داره بذار کنار، بچه هایی که پاک هستن سمتش گرایش دارن، دوستش دارن. میگه این رنگ خدا میگیره، پس اونهایی که به رنگ خدا در میان اصحاب قائم، اون همه به رنگ، یعنی هر کدومشون مثل کپی پیست امام مهدی هستن، هر کدومشون مثل کپی پیستن. لذا توی رؤیا و تو کشف هم مثلا امام مهدی رو به شکل اونها میبینن. داریم اون قضیه، کی بود که مأمور امنیتی بود میخواست عیسی رو دستگیر بکنه و بعد بعدن رویا دید و اینا برگشت و گفت که به من گفته بودن خود مسیح میاد، چرا شما اومدی؟ پتروس گفت من عیسی رو در اون کشف دیدم، گفت خودم میام، چرا تو اومدی؟ یعنی حواری عیسی رنگ خود عیسی رو داره، حواری عیسی مسیح به رنگ عیساست. لذا عیسی مسیح میگه من میام، بعد حواریشو میفرسته، درست شد؟ فرستاده خودش، چون رنگ اونه. اصحاب قائم 313 نفر همشون فرستاده قائمن، یعنی قائم داره میفرسته این ور اون ور، برید اونجا مردم رو هدایت بکنید، بعد در دولت حد دلم میگه اونا رو اداره کنید. خب پس بنابراین بحث آیه قرآن رو تکمیلش بکنیم، یک کلیتی بگیم. می‌فرمود ما از آسمان یه آبی فرستادیم که این آب مقداریشو فرستادیم و بلدیم ببریمش، و این آب باعث میشه که ما با این آب براتون باغهای درست کنیم، درخت انگور، خرما براتون بیاریم، میوه‌هایی داره که از آن می‌خورید، و یه درختی درست کردیم با اون آب. این درخت در طور سینا، طور واد تماشی کأنی به قائم اهل بیتی قد علا فوق نجفکم هذا و او ما بیده الى ناحیت الکوفه. حضرت باقر فهمود گویا من قائم اهل بیت خودم را میبینم که رفته بالا نجف این پرچم را بلند میکنه. الله اکبر، پرچم البیعت لله اولین بار دقیقا تو بالاترین نقطه نجف که الان مکتب سید احمد الحسن رفت زده شد اونجا. یعنی اولین بار این پرچم که هیچ کجای عالم تا اون موقع افراشته نشده بود، فوق نجف کم هازا، دقیقا اونجا تازه نصب شد. این پرچم نشان دهنده کیه؟ نشان دهنده قائمه دیگه. میگه قائم با پرچم شناخته میشه، با علم، سلاح، با چی؟ با وصیت رسول الله. امام باقر میگه من میبینم قائم اهل بیتم رو، یعنی دارم نگاش میکنم، الان نگاه به مکتب اوه، همه این مصیبت ها رو تحمل میکنم، برای او تحمل میکنم. الان اگه شما ها رو مثلا فرض کن اذیت میکنن، میزنن، چرا به وصیت رسول الله ایمان آوردی؟ و قبلش حضرت زهرا رو زدن بخاطر اینکه چرا از این وصیت دفاع کردی، و قبلش امام حسین رو شهید کردن که چرا حرف از وصیت زدی، و قبلش رسول الله رو کشتن، نقشه بود این سمی که بهش دادن، جنداری حرفایی میزنه باید کشته شه زودتر. از حفص و عایشه مأمور بودن، مأمور یهود بودن. قبلش خود امام صادق علیه السلام زندان رفته و معذرت میخوام با احضار شده، و امام موسی بن جعفر سالهای سال زندان رفته برای اینکه آقا این کیه که نهی بهش میگن یه عهدی از ناحیه پیغمبره، مردی پس از مرد دیگر تا برس به صاحب این امر. یعنی این همه رو اذیت و آزار کردن. لذایی که از انصار در رویا دیده بود، خدا بازش کنه، از انصار مشهد گفت رویا دیدیم که وایسین داریم نماز میخونیم، بعد مامورین حکومت آمدن دو نفر مرد عرب رو دستشون از پشت بستن و دارن میزنن و میکشنارشون به سمت دادگاه. بعد ما نمیدونستیم که مثلا کی هستن، دیدیم که این دو تا بزرگوار دارن داد میزنن، انصار امام مهدی، ما امام باقر و امام صادق هستیم، اینا دارن ما دستگیر میکنن، میبرن میگن چرا این حدیثا رو گفتی که امروزی امانی استفاده کنن ازش، چرا اینا رو گفتید اینجوری. پس این آب چیزایی درست میکنه، یکیش هم یه درختی است که در طور سینا خروج میکنه با روغن، با علم ثقیل، هر کسی که اینو بخوره به رنگ خدا در میاد، یعنی مزاجش میشه مزاج امام مهدی علیه السلام. به این مشکلی بر میخورن تو دنیا دنبالش نمیگردن، روشون به سمت خداست، جواب از خدا میگیرن. انشاءالله خدا مطمئن هممون رو آقا بخیر کنه، از بهترین یاران امام مهدی علیه السلام قرار بده. خلاصه این آب نور محمد که آمده در زمین باعث شده که درختان یعنی آل محمد پیدا بشن، و اون درختها ثمراتی دارن که شیعیان هستن، و این یکی از ثمراتش که خیلی مهمه و ویژه است، اون درخت خاص در طور سیناست، یعنی قائم آل محمد در نجف، که با علم ثقیل رشد پیدا میکنه و هر کس از اون میخوره به رنگ خداوند در میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.